صبحانه با خبر.
صبح همه شما دوستان و همراهان رادیو فردا بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد یکشنبه ششم اسفند 1391 خورشیدی برابر با 24 فوریه 2013 میلادی به همه شما سلام میکنیم. صبحانتون نوش جان و امیدواریم که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، چون امروز هوای بارانی و برفی در اغلب شهرها در انتظارتون. در تبریز، اردبیل، زنجان، چالوس و همدان و علی گودرز امروز برف میباره و بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. در تهران، ارومیه، رشت، قزوین، گرگان، کرمان، یزد، بیرجند، سنندج و کمی هم در شیراز هوا بارانیه. در زاهدان و مشهد و بم ابری و در اهواز و بندرعباس نیم ابری. دمای هوا هم نسبتاً پایینه. در تهران، رشت، بابلسر و شاهرود حد اکثر دما در بعد از ظهر 8 درجه بالای صفره. در تبریز 3 درجه بالای صفر. در ارومیه، بروجرد، همدان و شهرکرد 6 درجه بالای صفر. در اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و بیرجند 13 درجه بالای صفر. در اهواز، زاهدان و بم 21 درجه بالای صفر و در یزد 18 درجه. سردترین شهر کشور هم مثل همیشه تقریبا چالوس با حد اکثر 2 درجه زیر صفر و گرمترین شهر ایرانشهر با حد اکثر 26 درجه بالای صفر. فردا هوای بارانی بیشتر شهرهای شمال شرقی، شرق کشور و جنوب شرقی رو فرا خواهد گرفت و در استان کرمان هم هوا بارانی خواهد بود در فردا. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، آزاده اسدی در بخش تهیه گزارش ها و در بخش فنی مهرداد، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با خبر و گزارش های تازه و تحلیل تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و به همین منظور با مراد ویسی همراه میشیم که مسئولیت پیگیری و تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنونده و بیننده های رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، مثل هر روز، مثل اینکه یکی دو تا خبر مهم رو برای به عنوان خبر برگزیده انتخاب کردید.
میخواین الان بگم؟
یک اشاره بهشون بکنید.
خبری هست راجع به اینی که ایران گفته یک پهباد غیر ایرانی رو تصرف کرده و فرود آورده.
درباره این خبر با شما مفصل گفتگوی خواهیم داشت بعد از شنیدن خبرهای دیگه که حتما خبرهای از دیگر کشورهای جهان و خبرهای مهم دیگر ایران برامون تهیه کردید.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید گروه 5+1 باید با پیشنهادی جدید و معتبر در مذاکرات آلماتی حاضر شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی روز شنبه در جمع مدیران صنعت هسته‌ای ایران گروه 5+1 را از آنچه که تکرار اشتباهات گذشته در برابر ایران خواند برحذر داشت. سعید جلیلی قرار است 8 اسفند در قزاقستان با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان و نیز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نصب 180 سانتریفیوژ نسل پیشرفته در تأسیسات نتنز را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی روز شنبه در جمع مدیران صنعت هسته‌ای ایران گفت از نسل پیشرفته سانتریفیوژها بیش از 180 دستگاه در اختیار داریم و به تدریج آنها را نصب خواهیم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون گفت همچنان معتقد است دولت وی پاکترین دولت است. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد همچنین از اجرای کامل طرح هدفمندی یارانها دفاع کرد و گفت اگر اختیار داشت این طرح را به طور یک مرحله اجرا می کرد. محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از خودروسازان داخلی آنها را به افزایش بیدلیل قیمت خودرو متهم کرد. رئیس دولت ایران در این گفتگو که پخش زنده آن نیمه تمام ماند و به شکل ضبط شده پخش شد گفت برخی حرفا را به خاطر تلخ نشدن کام مردم نمی‌زند. صدها تن از تظاهرکنندگان افغان روز شنبه خواستار جلوگیری از اعدام اتباع افغانستان در ایران شدند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان در استان شمالی تخار و در جریان مراسم تشییع جنازه 10 افغان حضور یافته بودند که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت و اعدام شده بودند. خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید تظاهرکنندگان و خانواده‌های اعدام شدگان خواستار دخالت سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران شدند. و خبر آخر این که در اسپانیا ده‌ها هزار تظاهرکننده اسپانیایی روز شنبه در خیابان‌های مادرید پایتخت علیه سیاست‌های ریاست اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند و با پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان همچنین علیه خصوصی سازی خدمات عمومی و فساد سیاسی شعار می‌دادند. حدود 27% نیروی کار اسپانیا بیکار است و پیش بینی شده که سیاست‌های ریاست اقتصادی در این کشور که با خشم عمومی روبرو شده همچنان ادامه یابد. آقای حسین،
خیلی ممنونم از مراد ویسی. اینک اگر موافق باشید به اتفاق نگاهی بندازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 میز صبحانه شما رو همراهی میکنه. یک مقام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز شنبه دیروز اعلام کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی غیر ایرانی رو به زمین نشونده. درباره این پهپاد و پهپاد جدیدی که جمهوری اسلامی گفته که معرفی کرده با مراد ویسی گفتگو میکنیم. آقای ویسی با ما بمونید، میخواییم ما تو صحبت کنیم، ما نرین یه وقت. به گفته یه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری امسال نسبت به سال پیش 1.2% کاهش یافته. درباره محتمل بودن این آمار با احمد علوی کارشناس اقتصادی گفتگو داریم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، مثل همیشه راهی جهان ورزش میشیم و امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما که دریافت خواهیم کرد و براتون نقل می‌کنیم. برای فرستادن اسمس یا پیامک از همینک می‌تونید دست به کار بشید. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. خب آقای ویسی، قول داده بودیم که راجع به خبرهایی که از سوی سپاه پاسداران اومد با شما گفتگو کنیم. همونطوری که شما گفتید در آغاز، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از تصرف یک پهپاد غیر ایرانی خبر داد و می‌خواستم برای اطلاعات بیشتر از این موضوع با شما صحبت بکنیم. درباره تحولات، درباره رزمایش نظامی جدید ایران هم همینطور. در آغاز ابتدا بگید که این از درباره این پهپادی که جمهوری اسلامی میگه تصرف کرده و به زمین نشونده تا چه حد این خبر صحت داره؟
سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم هشت که سرتیپ حمید سرخیلی هست گفته که ما یک پهپادی رو که مال یک دشمن فرامنطقه‌ای هست در خارج از منطقه رزمایش رصد کردیم، رهگیری کردیم و فرود آوردیم، ولی نگفته که نوع پهپاد چی هست و متعلق به چه کشوریه.
اون وقت در همین راستا در سوی دیگه ظاهراً سپاه پاسداران اعلام کرده که امروز یک پهپاد جدید ایرانی رو معرفی و آزمایش میکنه.
این پهپادی که گفتن اسمش رو گذاشتن پهپاد انتحاری، معنای این میتونه این باشه که خود پهپاد به هدف اصابت میکنه و موشک یا راکتی نخواهد بود، ولی خود مقامات ایران بیشتر راجبش توضیح ندادن، فقط گفتن این پهپاد انتحاریه.
چون همونطور که شنوندگان و بینندگان ما میدونن، پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین میتونه بمباران کنه یا هدفهایی رو از بالا بزنه. حالا این بار خود این پهپاد به صورت بمب مورد استفاده قرار میگیره.
توضیحی راجب جزئیاتش ندادن، ولی اسمش که پهپاد انتحاری هست ظاهرا باید اینطور باشه، چون پهپادهای غیر انتحاری یا شناسایی یا رزمی پهپادهایی هستند که خودشون شلیک میکنن و لزومی به نامیدن انتحاریشون نیست.
بله. خب درباره رزمایش سپاه نیز صحبتایی دارید برای ما. اصولا این رزمایش جدید، یعنی رزمایش پیامبر هشت که شما بهش اشاره کردید، چگونه رزمایشی است و چه نیروهایی در اون شرکت دارن؟
اولا اینکه این رزمایش‌های پیامبر تبدیل به رزمایش‌های سالانه نیروهای هوایی، زمینی و دریایی سپاه شده. پیامبر 1، 2، 3 و الان 8 هست. این مانور عمدتا نیروی زمینی سپاه پاسداران هست داره برگزار میکنه. نیروی هوایی، نیروی هوافضای سپاه هم توش مشارکت داره. منطقه‌ای هم که در حال برگزاری هست در غرب شهرستان زرند کرمان هست، به طرف محور سیرجان بندرعباس. نیروهایی هم که حضور دارن به طور خاص لشکر 41 سارالله کرمان هست.
محل رزمایش دقیقا محدود میشه به این نقطه جغرافیایی که شما اشاره کردید؟
از شهرستان زرند به سمت محور سیرجان بندرعباس.
آقای ویسی، باید به این سوالم به نوعی یک براش یک پاسخ پیدا کرد. هدف از این همه رزمایش چی هست؟
اصلا خود نیاز به تحلیل نیست. خود فرماندهان امروز که گفتن چیزی رو که تمرین کردن تا حدودی نشون میده هدف چیه. گفتن ما امروز روز شنبه تمرین کردیم، اگر یک ستون فرضی دشمن بیاد چطور میتونیم این ستون رو منهدم کنیم؟ اگر دشمن با هلیکوپتر هلیبورن کنه نیرو، چطور میتونیم این رو محاصره کنیم و با انفجارات جاده‌ای و با حمایت توپخانه این رو از بین ببریم؟ معلوم میشه این تمرین نظامی برای برخورد با یک نبرد احتمالی هست که در اون دشمن فرضی تلاش بکنه در سواحل جنوبی ایران نیرو پیاده بکنه و نیروهای ایرانی مانع از سرپل گرفتن به لحاظ نظامی بشن و این ستون رو در اونجا نابود بکنن.
یک دلیل دیگه هم این میتونه باشه که خبر بدن به دشمنان فرضی که بدونید که ما آماده ایم و وضعیت نظامیمون چگونه هست. به هر حال درباره تحولات این رزمایش بار دیگه فرصت خواهیم داشت با شما گفتگو بکنیم در بخش‌های دیگه خبری و به خصوص احتمالاً در صبحانه با خبرهایی که در پیش خواهیم داشت. خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. در اینجا بد نیست ببینیم شما شنوندگان و بینندگان گرامی در پیام‌هایی که برای ما فرستادید درباره چه مسائلی چه نظرهایی دادید.
تمام دول دنیا سیاستشون اینه که برنامه اتخاذ میکنن که ملتشون در رفاه باشه، ولی تو کشور ما ایران متاسفانه برعکس اینه.
آقای خامنه ای، در سال 58 مردم انتظار داشتن برنامه هایی که در رژیم شاه بود در جمهوری اسلامی نباشد، از جمله فساد و فحشا، بی‌عدالتی، تبعیض، دزدی، سرکوب شدید، بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران. خداحافظ.
مطمئن باشید که ایران هیچ نوع سازشی با آمریکا نمی‌کنه، چون نهایتاً میخواد بمب اتمی به دست بیاره.
چجوری سوریه مشکل حقوق بشری داره؟ بحرین نداره، یمن نداره، عربستان نداره. چجوری آدم ها تو اروپا دارن خودشونو میکشن و راهپیمایی میکنن؟ تو ایتالیا، تو اسپانیا، توی آتن. ولی شما دیگه چی نمیگین؟ آمریکا تا 2030 دیگه نفسش در نمیاد، خجالت بکش.
با سلام، میخواستم به این روسیه بگم که مردم و تاریخ ایران هیچ وقت این روزای ننگین و خفتباری رو که تو سر ما در آوردی از یاد نخواهم برد با این نیروگاه اتمی.
من از استان فارس مزاحمتون میشم. میخواستم بگم که ببین ما راننده‌ها چه زجری و چه بدبختی داریم میکشیم. جزایر روزاگیر نمیاد. میخواد یه روز بخوابی، دو روز بخوابی تا جزایر بهت بدن. به پانچیه میگم جزایر، میگه داریم، ولی دستور به همون دادن، گفتن سر فلان ساعت آمپا رو روشن کنین تا مردم بزنن. حالا ببین چه انقلابی ما کردیم، به کجا رسیدیم، چجوری به همون رفتار میکنن. با تشکر از رادیو فردا، صدای ملت ایران.
خواستم به رهبر ایران بگم که دست از آزار و اذیت شهروندان بهایی در ایران برداره. شهروندان بهایی هیچ نوع عداوت و دشمنی نه با دولت ایران بلکه با هیچ نوع دولتی نداشته و نخواهند داشت. این بهاییان خیرخواه عموم و بشر هستند و هیچ نوع جرمی مرتکب نشدن. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دو تا پیامک هم به دست ما رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته تمام بدبختی ها نشانه سوء مدیریت مسئولان و عدم برنامه ریزی آنهاست و به بیت رهبری مربوط نیست. شنونده دیگری نوشته خانم نسرین ستوده مظهر مقاومت و نماد انسان دوستی است که باید مجسمه ای از طلا از او ساخت و در قلب تهران نصب کرد. شنونده ای هم گفته اگر امکان داره آدرس فیلتر شکن رو تکرار کنید که براشون تکرار میکنیم برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به آدرس زیر ایمیل بزنید، به آدرسی که براتون خواهم گفت، proxy@radiofarda.com. تکرار میکنم proxy@radiofarda.com. با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح شما بخیر و شنوندگان و بینندگان گرامی.
هرچند سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که بخش‌هایی از آمار اشتغال محرمانه است، اما مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری امسال نسبت به زمان مشابه سال پیش حدود 1.2% کاهش داشته. به نظر شما این آمار منطقیه و درسته آقای علوی؟
من گمان ندارم که این آمار با واقعیت‌های روزمره و تجربه شده جامعه ایران بخواند، کما اینکه بسیاری از اقتصاددان‌های مستقل و همچنین حتی نمایندگان مجلس پیش از این گفته بودند که آمار رسمی با واقعیت نمی‌خونه. سه دلیل هم میشه اقامه کرد بر این به اصطلاح ادعا. یکی اینکه اولا تعریف بیکاران و شاغلین رو این دولت عوض کرده و الان کسانی که حتی یک ساعت در هفته کار میکنن به عنوان شاغل تلقی میشن. حال اینکه این به اصطلاح تعریف با استانداردهای بین‌المللی نمیخواند. از این گذشته باید گفت که روش جمع‌آوری نرخ بیکاری در ایران هم با استانداردهای بین‌المللی نمیخواند و بیشتر بر یک تخمین از یک جامعه آماری محدود استواره. بنابراین اطلاعاتی که داده میشه حد اکثر میتوان گفت که تخمینی هست از واقعیت. از این گذشته ما میدونیم که یک دستکاری آمدانه و آلمانه هم صورت میگیره به این آمار، کما اینکه خود مسئولین هم میگن که این آمار آماری است که بخشایی ازش منتشر نمیشه به خاطر محرمانه بودن. بنابراین نمیشه پذیرفت که این آمار آماری است که به اصطلاح درست باشه یا اینکه شفاف باشه و کامل باشه. اما دلایل دیگه‌ای وجود دارن که به اصطلاح توضیح میدن که آمار بیکاری در ایران بایست بیش از این باشه.
آقای علوی، به طور کلی در شرایط خاص ایران چه عواملی بر نرخ اشتغال تأثیر مثبت داره؟
مهمترین عاملی که میتونه بر اشتغال تأثیر مثبت داشته باشه و نرخ بیکاری رو کاهش بده رشد اقتصادیه که ما میدونیم الان بسیار پایین و حتی زیر صفره. از این گذشته میباید سرمایه گذاری مصرف افزایش پیدا کنه، این به اصطلاح تنش‌های سیاسی کاهش پیدا بکنه و همچنین ورودی ارز به اقتصاد ایران افزایش پیدا کنه که ما میدونیم چنین نیست، به این دلیل که امروز راه ورود ارز به ایران بسته شده به خاطر خاطر تحریم ها و بالاخره عواملی مانند فرزند افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش ظرفیت فعلی مؤسسات و بنگاه های تولیدی که ما میدونیم الان بسیارشون زیر ظرفیت اسمی خودشون کار میکنن و حتی گفته میشه تا حتی زیر 40% ظرفیت فعلیشون. بنابراین این عوامل نشون میده که آمار بیکاری بسیار بالا، باید بالاتر از این چیزی باشه که دولت اعلام کرده.
همزمان معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی در شورای عالی اشتغال به منظور ایجاد 1,100,000 فرصت جدید شغلی این در سال 92 خبر داد. به نظر شما چنین امکانی هست؟
برای اینکه اشتغال در ایران بالا بره ما نیاز داریم که رشد اقتصادی بسیار افزایش پیدا بکنه در همون حد به اصطلاح چشم‌انداز، یعنی 8%. حالا اون که ما میدونیم رشد اقتصادی در کوتاه مدت، یعنی یک به حساب چند ماه یا یک سال، نمیتونه به این سرعت افزایش پیدا بکنه. بنابراین نمیشه این ادعا رو پذیرفت. افزون بر این که ما میدونیم که در سال آینده دولت دگرگون خواهد شد، این ریسک سیاسی و به اصطلاح بوروکراسی رو دچار مشکل خواهد کرد، دیوان سالاری رو به اصطلاح کند خواهد کرد اون آهنگشو، و از این گذشته تحریم ها هست و عوامل دیگری که مثل تورم که باعث شده مصرف کاهش پیدا کنه. بنابراین این ادعاها توجیه منطقی ندارن.
ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با روزنامه آرمان شروع می‌کنید که تیتری زده درباره مبلغ عیدانه برای هر ایرانی.
روزنامه آلمان در تیتر یک گزارش داده که پیش از صدور مجوز مجلس شورای اسلامی، آقای احمدی نژاد به طور رسمی اعلام کرده که برای هر نفر 85,000 تومان به عنوان عیدانه واریز خواهد شد. یک خبر منتشر کرده درباره بازداشت سلطان پتروشیمی در ایران، اما اسم این شخص رو منتشر نکرده و عکس یکی خودش رو هم به گفتگویی با عباس عبدی اختصاص داده.
در روزنامه بهار تیتر بزرگی می‌بینیم درباره نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد که درباره سیاست‌های دولت هشدار دادند.
روزنامه بهار نامه 43 اقتصاددان رو با تیتر اعلام خطر اقتصاددانان منتشر کرده. یک گزارش دیگر هم در صفحه 1 بهش اشاره کرده، اصرار دستگاه قضایی بر عللی بودن دادگاه جنایات کهریزک.
10 راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی کشور یکی از تیترهای امروز روزنامه اعتماده.
روزنامه اعتماد آقای حسینی عکس یکی خودش رو هم به اسدالله عسکرولادی اختصاص داده، تاجر پسته و برادر حبیب الله عسکرولادی، و ماجرای ممنوع شدن صادرات پسته رو از قول ایشون روایت کرده.
در جهان صنعت چه تیتری توجه شما رو جلب کرده آقای رفیزاده؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش تیتر جالبی زده برای روز یک شنبه، نوشته یک شنبه آمد بودجه نیامد، که اشارش به عدم ارسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است. عکسی که خودش رو هم به قهر و آشتی در مجلس شورای اسلامی میان برادران لاریجانی و آقای احمدی نژاد اختصاص.
به سراغ روزنامه رسالت هم رفتید که در صفحه اولش تیتر بزرگی جلب توجه میکنه، تمهیدات سران قوا برای کنترل تورم و گرانی.
بله، این روزنامه وابسته به جناح حاکم، آقای حسینی البته در زیر تیتر نوشته که در این جلسه بین آقای احمدی نژاد و برادران لاریجانی مسائل مهمی مثل سوریه، فعالیت‌های هسته‌ای و لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفته. یک خبر هم منتشر کرده درباره لزوم برقراری آرامش و امنیت روانی و اخلاقی در جامعه.
روزنامه شرق هم به سهم خودش به نامه 43 اقتصاددان ایرانی پرداخته.
روزنامه شرق علاوه بر این در گوشواری خودش هم عکسی از هوشنگ ابتهاج سایه شاعر ایرانی رو منتشر کرده به مناسبت 85 سالگی او، و یک خبر هم منتشر کرده درباره تمجید روس‌ها و آمریکایی‌ها از ایران برای میزبانی جام جهانی کشتی.
و همچنین روزنامه قانون، مثل اینکه امروز با روزنامه قانون تمام می‌کنید.
آقای حسینی، روزنامه قانون عکسیه که خودش رو به هوشنگ گلشیری اختصاص داده و گفتگویی هم با فرزانه طاهری همسر آقای گلشیری منتشر کرده که ایشون مسئول بنیاد گلشیری هست، به مناسبت برگزاری 12th جایزه گلشیری که روز جمعه برگزار شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی.
خب چند تا اسمس که به دستمون رسیده، شنونده بدون ذکر نام نوشته قالیباف شهردار تهران همه طرح‌های عمرانی را به سپاه واگذار کرده و این طرح‌ها را با هزینه زیاد و کیفیت کم انجام می دهند. شنونده ای از شیراز نوشته به نظر می رسد هدفمندی یارانه ها که ادعا داشتن جراحی بزرگ مسئولان اقتصادی است موجب ناقص الخلق شدن اقتصاد شده و اگر مسئولان دیر بجنبند اقتصاد دچار مرگ مغزی خواهد شد. شنونده بدون ذکر نام نوشته نام رادیو فردا از مد افتاده، نام جدید رادیو مزدور یا رادیو خالی بندان رو پیشنهاد می دهم. شنونده ای به نام حسن از اصفهان نوشته در بازار مردم که می روند برای خرید اجناس لازم و قیمت که می پرسند می گویند خدا شاه را رحمت کند و احمدی نژاد را نه. بقیه اسمس ها رو در فرصت های بعدی به عرضتون خواهم رسوند. فعلا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 27 خود را با 3 مسابقه پایان داد. 2 مساوی و 1 شکست. در رشت، سبای قم و دماش گیلان تیم‌های 8 و 13 جدول 1-1 مساوی کردند و در تهران گهر درود با نفت تهران بدون گل مساوی شدند. گهر درود ته جدول یکی مانده به آخر است و نفت در مکان 5 ایستاده. اما شکست سنگین 0-4 تیم راه‌آهن در کرمان مقابل مس کرمان از مهمترین نتایج دیروز بود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، عدی دایی سرمربی راه‌آهن بعد از این شکست قبول کرد که تیمش در مقابل مس کرمان گلزنی بلد نبوده.
فرق تیم ما با مس به نظر من این بود که اونا گل زدن و بلد بودن، ما گل زدن و بلد نبودیم.
لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم مس کرمان هم میان 4 اقامت در ایران و 4 گل به راه‌آهن پیوند زد و گفت
ما خوشحالم که بعد از 4 که اینجا بودم شروع کردیم با 4-0 برد 4-0 که خودم دوست دارم دوباره برگردیم تو این شرایط.
که منظور از این شرایط بالا آمدن مس کرمان تا رده 6 جدول است. راه‌آهن به مکان 10 سقوط کرد. تیم‌های اول تا 5 به ترتیب عبارتند از استقلال، تراکتورسازی، سپاهان، فولاد خوزستان و نفت تهران. در اسپانیا و در هفته 25 لالیگا دیشب بارسلون و رئال مادرید هر دو برنده شدند. بارسلون در بارسلون 2-1 سویه را شکست داد و رئال مادرید در لاکرونا با همین نتیجه یعنی 2-1 بر دپورتیو لاکرونا پیروز شد. در جدول بارسلون با 65 امتیاز اول است و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید به ترتیب با 53 و 52 امتیاز دوم و سوم. اتلتیکو با 1 بازی کمتر. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هفته 27 خود را دیشب با 6 مسابقه آغاز کرد و منچستر یونایتد با پیروزی 2 در زمین کوینز پارک رنجرز فاصله خود را با رقیب منچستر سیتی به 15 امتیاز رساند. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، گل دوم منچستر یونایتد را رایان گیگز در دقیقه 80 به ثمر رساند.
habilitado Giggs 2-0 Manchester United segundo de la temporada.
امشب منچستر سیتی که در رده دوم جدول است در مهمترین بازی هفته با چلسی تیم سوم در خانه بازی دارد. دیشب اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 90 دقیقه در میدان بود و فولام 1-0 بر استوک سیتی پیروز شد. در بوندسلیگای آلمان دیشب بایر مونیخ با 6 که در مونیخ وارد دروازه وردر برمن کرد 60 امتیازی شد در هفته 23 مسابقات. به گزارش شبکه گول تیوی از 6 بایر مونیخ 2 توسط ماریا گومز به ثمر رسید. بایر مونیخ در حال حاضر با 60 امتیاز اول است. تیم‌های دورتموند و لورکوزن به ترتیب با 42 و 41 امتیاز دوم و سومند، البته با 1 بازی کمتر. و امروز یک پیرمرد 101 ساله در مسابقه سالانه 2 ماراتن بندر هنگ کنگ شرکت می‌کند تا تاریخ ساز شود. آقای فاجا سینگ بریتانیایی هندی تبار اگر مسیر مسابقه بخش سالمندان ماراتون هنگ کنگ را که 10 کیلومتر است تمام کند، پیرترین دونده ماراتون تاریخ خواهد شد.
درست رأس ساعت 7:30 هستیم و در ساعت 7:30 موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرها رسیده. بار دیگه در همراهی مراد ویسی. آقای ویسی
با سلام مجدد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید گروه 5+1 باید با پیشنهادی جدید و معتبر در مذاکرات آلماتی حاضر شود. سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند پهپاد یک دشمن فرامنطقه‌ای را تصرف کرده است. محسن رضایی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران نامزد میشود. بیش از 40 اقتصاددان درباره سیاست‌های کنونی دولت ایران به محمود احمدی نژاد هشدار دادند. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای آلماتی ایران از کشف منابع جدید اورانیوم خبر داد. تظاهرکنندگان افغان خواستار جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور مصطفی پور محمدی میگوید مطمئن است هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات نمی‌شود. محمود احمدی نژاد گفت دولت وی پاکترین دولت ایران است. سازمان انرژی اتمی اعلام کرد بیش از 180 سانتریفیوژ نسل پیشرفته در اختیار دارد. وزارت امور خارجه ایران پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی را در نروژ رد کرد. در اسپانیا تظاهرات مخالفان ریاضت اقتصادی به خشونت کشیده شد. رهبران آمریکا و ژاپن بر موضع مشترک دو کشور در برابر کره شمالی تأکید کردند. معاون وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در گفتگوهای گروه 5+1 با ایران راهی قزاقستان شد. شورای ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که در کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در روم شرکت نمی‌کند و خبر آخر این که سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داده است.
ممنونم از شما آقای ویسی. وعده بعدی ما با شما ساعت 8 در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات سوریه و تصمیم ائتلاف ملی مخالفان برای تشکیل دولت موقت در مناطق زیر کنترل شورشیان و همچنین لغو دیدار با مقام‌های واشنگتن و مسکو گفتگو میکنیم. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز با بردیا افشین همراه میشیم و به جهان موسیقی سری میزنیم. برای خبرهای موسیقی مربوط به موسیقی و شنیدن موسیقی اس ام اس یا پیامک های شما البته یادمون نخواهد رفت. یک بار دیگه شماره تلفن هایی رو که برای فرستادن اس ام اس میتونید استفاده کنید به عرضتون برسونم: 20 420 750 3 595 555 و شماره 207 926 011 57 30. همچنان که وعده کرده بودیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم. صبح خیر آقای جزایری.
آقای حسین، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، نزدیک به 2 سال از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذره و خشونت‌های آنچه دیگه از این به بعد بهش جنگ داخلی میگن روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. آخرین خبرهایی که شما دارید چی هست از این درگیری؟
24 ساعت گذشته در 3 محور درگیری‌ها شدید بوده. یکی محور دیرزور که مخالفان موفق شدن پایگاه که معروف است به پایگاه اتمی سوریه و چند سال پیش اسرائیل اون رو بمبارون کرده، پایگاه الکوبر رو به تصرف خودشون در بیارن. محور دوم حلب هست که جنگ فرودگاه‌ها اونجا در جریانه و مخالفان سعی می‌کنن فرودگاه‌های نظامی و همچنین فرودگاه بین‌المللی رو تصرف کنن و یک جنگنده رو هم سرنگون کردن. محور سوم دمشق و حومه اون هست. مجموع کشته شدگان در سوریه در 24 ساعت گذشته به گفته منابع حقوقی دست کم 125 نفر هست.
سخنگوی ائتلاف ملی مخالفان سوریه اعلام کرد که در نشستی که در تاریخ 2 مارس در استانبول برگزار خواهد شد، دولت موقتی تشکیل خواهد شد و مسئولیت رو در مناطقی که در اختیار شورشیان هست بر عهده میگیره. از طرف دیگه ائتلاف اپوزیسیون سوریه همچنین دیدار با مقام‌های کشورهای مختلف و مشارکت در نشست دوستان مردم سوریه رو لغو کرد. درباره این مسائل سیاسی مربوط به اپوزیسیون سوریه چه خبرهایی دارید؟
ائتلاف ملی سوریه در نشست اخیر خودش چند تصمیم گرفت، تصمیم هایی که به نظر میسه با تقریبا اجماع آرا گرفته شده و شکاف ها کم شده، چرا که معاذل خطیب پیشنهاد کننده گفتگوها و رئیس ائتلاف هم اونها رو تایید کرد. یکی لغو سفرهای معاذل خطیب به آمریکا و روسیه بود و دوم لغو سفر نمایندگان ائتلاف ملی سوریه به نشست دوستان مردم سوریه در روم بود و سوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه همطور که گفتید در نشست استانبول. اینها این اقدام ها به معنی اعتراض به تصمیم های جامعه بین الملل و اقدام های جامعه بین الملل اینطور که رهبران ائتلاف گفتن و سکوتشون در مقابل اون چه که در سوریه رخ میده هست. خود معاذل خطیب هم بعدا مصاحبه کرده و گفته تا زمانی که جامعه جهانی سکوت کرده ما به هیچ جا سفر نخواهیم کرد و در هیچ نشستی شرکت نخواهیم کرد. و مسئله تشکیل دولت انتقالی به معنی این هست که فرصت ها برای گفتگو با نظام بشار اسد کم و کمتر میشه.
گفته به هیچ جا سفر نخواهیم کرد، منظورش مسکو و واشنگتن هست.
مسکو، واشنگتن و روم برای شرکت در نشست ائتلاف نشست بین المللی دوستان مردم سوریه.
خشونت ها به لبنان هم سرایت کرده آقای جزایری و روز گذشته لبنانی های معترض مانع از حرکت تانکرهای حامل سوخت به سمت سوریه شدند.
به علاوه اون چه که در ترابلس در حال روی دادن هست، اتفاق جدیدی افتاد. 11 تانکر حامل سوخت در حالی که از بیروت به دمشق می رفتن توسط معترضان منطقه درزنون در بقا در مرز با سوریه جلوی این تانکرها گرفته شد و معترضان تهدید کردند اگر روند سوخت رسانی به دولت سوریه ادامه پیدا کنه این مسیر رو به طور کامل خواهند بست، چرا که میگن این سوخت در اختیار دولت سوریه قرار میگیره تا خودروهای زرهی خودش رو به حرکت بندازه برای کشتن مردم این کشور.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری. خب پیش از ادامه مصاحبه ها چند تا اسمس به عزتون برسونم. شنونده ای بدون ذکر نام برای ما نوشته: سلام، کاش کوروش کبیر سر از خاک بر می آورد و می دید که امت و فرزندانش به چه روزی افتادند. تورم، تحریم و در نهایت بیچارگی. فرزندان کوروش کبیر آیا واقعا ایرانیان ساکن سرزمین پارس اشرف البشر نبودند و الان چی شدند؟ شنونده‌ای به نام احسان از ایران نوشته: به آقای خامنه‌ای بگویید دیدید مردم چقدر آمریکایی‌ها را دوست دارند، پس دیگر اینقدر از قول مردم نگویید که ملت رابطه با آمریکا را نمی‌خواهد. از لجبازی دست بردارید، ملت بیچاره شد، بس است. شنونده ای نوشته: خوشحالیم که ایران هم قهرمان کشتی شد و هم توانست آمریکا را شکست دهد. شنونده ای به نام مهدی نوشته: ایران ابرقدرت است، اما کشوری که کمک بخواهد ما کمک میکنیم، ما اسرائیل را در هم میکوبیم. شنونده ای به نام امیرعلی از تهران نوشته: به آقای اوباما بگویید دیدید مردم و رئیس جمهوری ایران مشکلی با آمریکا ندارند، لااقل این سال نو شما هم به ایرانی ها عیدی بدهید و تحریم ها را کم کنید تا قیمت ها پایین بیاید. وحید نوشته برای ما که: با سلام، آخه تو کجای دنیا سران یک مملکت یک سال همه جور فشار اقتصادی به ملت می آورند، بعد با 85,000 تومان می خواهند مالکشی کنند روی اشتباهاتشان. حکومت درگیر ابداع شیره های جدید برای مالیدن به سر ملت است. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری به نام مرتضی از بهبهان نوشته: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. بعد اضافه کرده: به عشق شما زنده ایم. شنونده همیشگی مرتضی از بهبهان. به ادامه صبحانه با خبر بپردازیم پیش از بقیه اسمس ها. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم شما حسینی برای شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به طرحی که این اتحادیه رو از شمول مؤسسات صنفی خارج میکنه اعتراض کرد و آن را زمینه سازی برای انحلال نهادهای صنفی مستقل ناشران و کتاب فروشان ارزیابی کرد. نظر شما چیه؟
ایشون کاملا حق دارن، این یک تیر خلاص هست به نهادهای صنفی مستقل از دولت در زمینه صنعت نشر. خب همه میدونن که هر کسی بخواد انتشاراتی یا کتاب فروشی داشته باشه باید وزارت ارشاد براش پروانه صادر کنه. هر وقت شما میخواین کتابی منتشر بکنی باید باز دوباره اون کتاب رو ببرین وزارت ارشاد و اونا اجازه بدن که چاپ بکنی یا نکنی. در این حال یک هیئتی هم در وزارت ارشاد هست به نام هیئت بررسی تخلفات ناشران که در زندگی صنفی ناشران نظارت میکنه. حالا وزارت ارشاد همه اینها رو که صنعت نشر و فرهنگ ایران رو به رکود کشونده کافی ندونسته، یک طرحی در مجلس سالان ارائه شده که اتحادیه‌های صنفی و همچنین تشکیلات صنفی هم در زمینه صنعت نشر و کتابفروشی زیر نظر وزارت ارشاد باشه. قبلا اینطور بود یا تا حالا اینطور هست که اینا میرن مثل همه اتحادیه‌های صنفی از وزارت بازرگانی مجوز میگیرن، بنابراین یک نهاد صنفی محسوب میشوند. حالا وزارت ارشاد میخواد هم ناشران رو هم مؤسسات تبلیغاتی و فرهنگی رو از این بسلا خارج بکنه و زیر نظر خودش بگیره و با این وضعیت دیگه نهادهای صنفی معنی صنفی خودشون از دست میدن و به همین دلیل هم هستش که همونطور که شما گفتین یکی از اعضای هیئت دبیران آقای محمود آموزگار دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در یه مصاحبه اعلام کرد که این دیگه انگیزه رو برای عضویت در صنف از بین میبره این طرح و ما دیگه اتحادیه مثل اتحادیه ما نابود خواهد شد و این لازم هم نیست چون که نظارت به اندازه کافی هست. حالا مجلس این طرح رو بررسی میکنه و امیدواریم که این طرح رو تصویب نکنه.
یک خبر هم برای ما دارید درباره افتتاح دهمین جشن تصویر سال.
بله، این جشن امروز در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. البته فیلم ها از روز دوشنبه به نمایش در خواهند آمد. در دهمین سالگرد جشن تصویر سال در دو بخش نمایشگاهی و بخش عکاسی، پوستر و کاریکاتور برگزار خواهد شد و جالب این استش که امسال یک مستر کلاس هایی تشکیل خواهد شد که افراد میتونن در اون شرکت بکنن و اینا هنرمندان بسیار مشهور دعوت کردن تا در زمینه سینما، عکاسی، گرافیک و کاریکاتور تجربه های خودشون رو بیان کنن. مثلا کیانوش عیاری در مورد فیلم های سوپر 8 صحبت خواهد کرد یا تورج اصلانی در مورد فیلم برداری، نوردین زمینکر در باره انیمیشن صحبت خواهد کرد و کامبیزه درنبخش در باره کاریکاتور و قباد شیبا ابراهیم حقیقی در زمینه گرافیک و هنرمندان مشهور دیگه در زمینه های گوناگون دیگه. دو تا پروژه هم دو پروژه عکاسی هم در این حال عرضه خواهد شد در اینجا.
آقای سرکوی، خبر دیگه درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر هست و فیلم مستند نقاشی سقاخانه به روایت پرویز تناولی که امروز اکران میشه.
بله، این فیلم امروز به نمایش در میاد و همه کسانی که به تاریخ نقاشی علاقه دارند و خوب است که برن این فیلم رو ببینن. این فیلم مستندی هستش که در موزه هنرهای معاصر به نمایش در خواهد آمد. اسمش هم معلوم است، فیلم درباره مکتب سقاخانه است که در دهه 40 و 50 در ایران رایج شد و خب پرویز تناولی مجسمه‌ساز بزرگ ایرانی هم یکی از چهره‌های مشهور این سبک و روال هستش و این فیلم رو آقای امین حسینی بهبهانی کارگردانی کرده و قرار است که امروز به نمایش در.
ممنونم از شما آقای سرکویی.
شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. ببینیم در صفحات میانی روزنامه‌ها چه مطالبی رو برامون انتخاب کرده آقای رفیزاده. با روزنامه‌های بهار، اعتماد و شرق شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های بهار، اعتماد و شرق امروز گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره نامه 43 اقتصاددان به آقای احمدی نژاد. روزنامه بهار این نامه رو اعلام خطر 43 اقتصاددان توصیف کرده و نوشته که این اقتصاددان‌ها تاکنون از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد تا به امروز 6 نامه به آقای احمدی نژاد نوشتن و هشدار دادن درباره شرایط اقتصادی. در این نامه اخیر به نوشته روزنامه بهار، اقتصاددان‌ها تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد کار رو به جایی رسونده که امروز دیگه کیان ایران در خطر هست و باید جلوی این سیاست‌ها گرفته بشه. روزنامه اعتماد هم 10 راهکار از این نامه استخراج کرده برای رفع بحران اقتصادی در ایران که چند تاش خیلی مهم هست. یکی تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسئله هسته‌ای هست که اقتصاددان‌ها از آقای احمدی نژاد خواستن این موضوع رو پیگیری بکنه، و یکی هم احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هست و همچنین استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری روی نرخ تورم.
در روزنامه قانون شماری از نمایندگان در گفتگو با این روزنامه گفتند که مسئول محرومیت تحصیلی دانشجویان وزارت علومه.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته به رغم اینکه مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد طی چند سال اخیر بارها وجود دانشجویان ستاره‌دار رو تکذیب کرده بودند، آقای ابراهیم خدایی یکی از معاونان وزیر علوم همین چند روز پیش سرانجام پذیرفت که شماری از دانشجویان هر ساله به دلیل مسائل امنیتی، سیاسی یا به دلیل انضباطی از تحصیل و ادامه تحصیل محروم میشن. البته روزنامه قانون نوشته که این مقام وزارت علوم گفته که ما مقصر نیستیم، بلکه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا قوه قضاییه ما رو وادار به این کار میکنن. اما حجت الله درویشپور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روزنامه قانون گفته که این توجیه مناسبی نیست، بلکه خود وزارت علوم مقصر هست در این زمینه و مسئولیت این کار رو باید بپذیره. یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم به نام آقای عبدالوحید فیاضی، ایشون تاکید کرده که باز وزارت علوم مسئول مستقیم ستاره دار کردن و محروم کردن دانشجویان هست، و البته همه این نمایندگان به دانشجویان پیشنهاد کردن که به مجلس مراجعه بکنن و شکایت خودشون رو ارائه بدن.
در پیوند با وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال، روزنامه جهان صنعت نوشته با بیش از 3 میلیون نفر بیکار نشانه‌های اشتغال زایی کجاست؟
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای اسدالله عباسی سرپرست فعلی وزارت کار روز گذشته اعلام کرده که آمار اشتغال در سال جاری رضایت بخش هست. البته ایشون ادعا کرده که 2,300,000 شغل هم در سال جاری از سوی دولت راه افتاده و افراد جذب کار شدن. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، تا تابستان سال جاری 3 میلیون نفر بیکار در ایران وجود داشتند. البته این بیکاران کسانی هستند که حتی یک ساعت هم کار نمی کنند، به این دلیل که دولت در آمارهای خودش کسانی رو که یک ساعت کار بکنن شاغل به حساب میاره. روزنامه جهان صنعت این پرسش رو مطرح کرده که با وجود 3 میلیون بیکار چگونه وزیر سرپرست وزارت کار میتونه ادعا بکنه که وضعیت اشتغال زایی رضایت بخش هست.
برای گفتگوی اقتصادی امروزمونم به این موضوع اشاره کرد. چه کاریکاتوری برای ما انتخاب کردید امروز آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر اعتماد منتشر شده، عنوانش هست تا نوروز، کاری هست از فیروزه مظفری و زنان ایرانی رو نشون میده که در آستانه نوروز معمولا کار و تلاش افزونی نسبت به اوقات دیگر دارن به دلیل اینکه نظافت و تمیز میکنن منازل خودشون.
خانه تکانی شب عید.
بله بله دقیقا.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام بهزاد از کازرون نوشته آمار و ارقامی که اداره آمار میدهد و میگوید بیکاری کاهش پیدا کرده، همان گونه که آقای علوی کارشناس اقتصادی شما گفتند، دروغ محض است. چگونه کشوری که زیر خط فقر زندگی میکند بیکاری در آن کاهش پیدا کرده؟ اینها خودشان را گول میزنند. شنوندهی بدون ذکر نام در پاسخ به اون شنوندهی که به ما لقب مزدور داده بود و خالی بند، ایشون جواب داده. شنونده نوشته صدا و سیمای ایران نمونه مصداق خالی بندی و دروغ است، نه رادیو فردا. گوش بصیرت خود را باز کن، واقعیت را میبینی. شنونده در همین راستا نوشته خطاب من از مشهد به پیام دهنده مزدورشناس، آیا رادیو فردا مزدور است که حقایق را میگوید، یا کسی که معلوم نیست چگونه مدافع حکومت بی‌لیاقت، جبار و فاسد فعلی است؟ ایشون اضافه کرده اگر رادیو فردا مزدور است، پس آینه هم مزدور است که همه چیز را آنگونه که هست نشان می‌دهد. شنونده دیگری باز در واکنش به پیام این شنونده نوشته
با درود به شما زحمتکشان رادیو فردا، به دوست عزیزی که لقب خالیبند به رادیو فردا داده، باید بگم این لقب به صدا و سیمای شما بیشتر می آید. مهرشاد نام این شنونده هست. شنونده دیگری نوشته در زمان خاتمی ایران غنی‌سازی را متوقف کرد، ولی آمریکا با بی‌خردی این فرصت را از دست داد و بهانه یا انگیزه به نظام داد تا غنی‌سازی را آغاز کند و امروز تمام فشارها بر روی مردم ایران است. مازیار نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته کی فکرش رو میکرد قاتل جاده‌های ایران قیمتش به 20 میلیون هم برسه، اشاره به افزایش قیمت خودروی پراید. شنونده نوشته با سلام و خسته نباشید آقای جلیلی و بقیه سران حکومت، اینقدر از طرف ملت ایران حرف نزنید. شنونده نوشته مردم ایران در جنگ 8 ساله مقاومت کردند، در جنگ اقتصادی هم مقاومت میکنند و تبدیل به قدرت جهانی میشوند. مهدی سبزواری نام این شنونده است. شنونده نوشته سلام به رادیو فردا، به اطلاع میرسانم که مردم سمنان با این گرانی در حال انفجارند، اگر جلوی گرانی گرفته نشود مردم به گران فروشان حمله می کنند. شنونده دیگری نوشته سلام گرم من از راه دور را بپذیرید، خسته نباشید، می خواستم به آقای خامنه‌ای بگویم در پیشگاه خداوند در مورد خون 70,000 بیگناه سوری چه جوابی دارید؟ اونجا رهبر نیستی، دست از حمایت از بشار اسد بردار، خون مردم سوریه رهایت نمی کند. شنونده دیگری نوشته بهترین دولت‌های تاریخ ایران مصدق، هویدا و بازرگان و ناپاکترین و بدترین دولت احمدی نژاد. شنونده دیگری هم نوشته با سلام، اقتصاد ما بیمار است و از سوء مدیریت رنج می‌برد، مانند بیماری است که در حال مرگ است و دوستان بر سر مدل مویش صحبت می‌کنند. کمال از اصفهان. خب بعد از شنیدن پیامک های شما نوبت اون میرسه که موسیقی بشنویم و خبرهای موسیقی رو دریابیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امشب در شهر لس‌آنجلس در غرب آمریکا 85مین دوره جایزه اسکار، معتبرترین جایزه صنعت سینما، برگزار میشه و مطمئنا توجه خیلی ها به این مراسمه و من هم نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم، جایزه‌ای که به آهنگسازان قطعه داده میشه که اون رو اصالتاً برای یک فیلم ساختن و امسال برای بار اول در 3 سال گذشته 5 نامزد برای این بخش معرفی شدند. در این بین شاید خیلی از منتقدین بیشترین بخت رو برای آهنگ سکای فال برای فیلمی به همین نام قائلند، آهنگی ساخته ادل و پول اپورس. ادل خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ بریتانیایی، پیشتر هم با پول اپورس همکاری های موفقی داشته، از جمله آهنگ غلطیدن به اعماق رو با هم ساختن، آهنگی که سال گذشته به عنوان برترین آهنگ سال تو جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان انتخاب شد. سکایفال 4مین آهنگ از فیلم های جیمز بانده که تونسته نامزد دریافت این جایزه بشه. البته پیشتر هیچ کدوم از این نامزدها نتونستن این جایزه رو ببرند. تا به حال ادل برای آهنگ سکایفال جایزه گلدن گلوب رو برای بهترین آهنگ فیلم به دست آورده و در مراسم بریت امسال جایزه بهترین آهنگ بریتانیای سال رو. در این حال اگه ادل بتونه امروز معتبرترین جایزه صنعت سینما رو هم به دست بیاره، سومین زنیه که هم جایزه گرمی رو در افتخاراتش داره هم اسکار رو. پیشتر مریلین برگمن و باربرا استرایسند تنها کسانی بودن که به این افتخار رسیدن. دیگه ای که نامزد برای دریافت این جایزه آهنگی به نام لالای پی برای فیلم زندگی پی. این آهنگ ساخته میکایل دانا، آهنگساز فیلم کانادایی، و اون رو بامبی جی شیری از آوازخونان موسیقی سنتی جنوب هند خونده. موسیقی این آهنگ تحت تأثیر عناصر موسیقی هند در تلفیقی با موسیقی کلاسیک غربیه. آهنگی با ساختاری غیر پیچیده و شفافه و ترانه لطیف داره که اون رو بامبی جیشیری خواننده آهنگ سروده به زبان تامیل که یکی از زبانهای دراویدی جنوب شبه قاره هنده. آهنگ ناگهانی برای فیلم بینوایان یکی دیگر از نامزدهای دریافت این جایزه است. آهنگ ساخته کلود میشل شومبرگ، یکی از 52 آهنگی که در فیلم موزیکال بینوایان به کار گرفته شده. در این فیلم که بازسازی نمایش موزیکال بینوایانه، از همه آهنگهای نمایش معروف بینوایان استفاده شده به جز دو آهنگ. البته آهنگ ناگهانی تنها آهنگی که به این مجموعه اضافه شده، آهنگی که در فیلم از زبون شخصیت ژان والژان خونده میشه، شخصیتی که اون رو هیو جکمن بازی کرده. آهنگی که با اقبال همگانی روبرو شده و حتی تونسته در جدول پرفروشترین آهنگ‌های آمریکا در صدر بیسته. Suddenly the world seems a different place, somehow full of grace, full of light. How was I to know that so much hope was held inside me? Past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failure. هنگه پیش از این که من به دنیا بیام، برای فیلم یخهای تعقیب کننده ساخته جی رالف، یکی دیگر از نامزدهای دریافت این جایزه است و تنها آهنگی در این بینه که برای یک فیلم مستند ساخته شده. جی رالف آهنگساز 38 ساله آمریکایی که بیشتر برای فیلم موسیقی میسازه. او پیشتر برای مستندهای موفقی که جایزه بزرگی رو بردن آهنگ ساخته، از جمله برای فیلم مردی بر روی سیم و خلیج کوچک که هر دو فیلم برنده جایزه بهترین مستند اسکار شدن، یکی 5 سال پیش و دیگری 4 سال پیش. البته نکته مهم اینه که این آهنگ رو اسکارلت یوهانسن بازیگر مطرح هالیوود خونده. Is it any in the laughter way before my time has come. و آخرین نامزد آهنگی به نام هر کسی یک دوست صمیمی میخواد، آهنگی برای فیلم تد. این آهنگ ساخته ست مکفارلین و والتر مورفیه. مکفارلین 39 ساله، خودش سازنده فیلم تد، فیلمی کمدی که یکی از 12 فیلم موفق تجاری تو سال گذشته میلادی بوده. مکفارلین خالق سریال انیمیشن فامیلی گای و با همین سریال نام خودش رو در دنیای هنر مطرح کرده و با والتر مورفی برای ساخت این آهنگ همراهی کرده، آهنگسازی 60 ساله که در دهه 70 میلادی مطرح بوده. آهنگ هر کسی یک دوست صمیمی میخواد آهنگی بانشات با ارکستری بزرگ کلاسیک اجرا شده، اما مهمتر از همه اینه که نورا جونز خواننده و آهنگساز مطرح آمریکایی و دختر راوی شانکار اسطوره موسیقی هند تو این آهنگ آواز میخونه. Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of.
now. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but have a someone adore you. Everybody needs a best.
خب همچنان که میدونید مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که میتونید صبحانه با خبر رو همچنان از طریق رادیو حتی در اتومبیل هاتون همراهی کنید.
Decidedly,